در اختیار شماست. اما همینک با عدم ساعت 2 بامداد ازتون دعوت میکنم همراه باشید با برنامه سخن و سخنوران.
برنامه از رادیو فرهنگ.
شنوندگان محترم، ابو نصر محمد ابن ترخان فارابی،
اگه سخنرانی میشه همه در اولین وهله متوجه به شعرا و ادبای بزرگ و درجه اول میشن.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است. همه قدر دوست میداریم که در هر خونه قشلاق تاجک یک ایران گل و ایران ببی و ایران ماه داریم.
این مجموعه ای از اسطوره شناسی، زبان شناسی، زبانهای باستانی و بعد فلسفه، تاریخ،
سخن و سخنوران. با نام و یاد خدا و سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه سخن و سخنوران. با خبر هستید که در این برنامه گوش جان می سپاریم به سخنان ارزشمند مفاخر بزرگ، مردان و زنان زبان و ادبیات فارسی و دیگر عرصه های پژوهشی و فرهنگی. در این برنامه می خواهیم از دکتر محمد استعلامی، یکی از نامداران زبان و ادبیات فارسی بشنویم که از عطار نیشابوری و تذکرة الاولیاء آن حکیم نامدار سخن می گوید. با هم بشنیم.
به حضورتون عرض کنم اینجا من فکر میکنم قبل از من دکتر شفیع کتکنی باید بیاد صحبت کنه. کار وسیعی که دکتر شفیع کتکنی روی منظومه های عطار و رباعیات عطار تا الان کرده سطحش بسیار بالاتر از همه کارهاییست که روی همون کتاب ها تا حالا شده بوده. اون کارهای استادان ما هم بوده به جای خودش، ولی به هر حال دکتر شفیعی این کار رو در سطحی که باید گفت سنگ تمام گذاشته و کارهای ایشون همیشه مأخذیست برای کارهای من و با احترام یاد میکنم، رفیق عزیز همدوره من. متعای نمیاد اینجا بشینه صحبت کنه، تو کنفرانس هم نمیشه شفیعی رو کشون برد چه کارش کنید و حواسش جمعه که سرخ و غرق کارهای خودش. امروز در غیاب ایشون با احترام ازشون یاد میکنیم و بر میرسم من به گفتگوی خودم روی تذکرة الاولیاء. ببینید، اگر چاپهای اول تا 14 تا 13 تذکرة الاولیاء رو دیدید باید بهتون بگم کار دیگه اون نیست. چاپ 14 ما متن رو تجدید نظر کردیم و مقداری به تعلیقات اضافه کردیم. چاپ 15 به بعد تعلیقات وسیع شد و تقریبا 3 برابر و مکرر در این چاپ ها تا چاپ 22 در 7 چاپ اخیر تجدید نظرهای بیش و کم صورت گرفته، ولی چاپ های 18، 19، 20، 21، 22 تقریبا یکیست و تفاوت اساسی نداره. یه نکته ای که باید من در مقدمه بگم مسئله ارتباط دادن تذکرة الاولیاء به علامه قزوینی است. مطلقاً علامه قزوینی تذکرة الاولیاء تصحیح نکرده. علامه قزوینی در موقعی که در لیدن هلند تذکرة الاولیاء تصحیح نیکلسون چاپ میشد مقدمه مبسوطی برای نیکلسون نوشته. یکی از کتاب فروش های تهران همونها رو برداشته با غلطهای بسیار زیاد حروف چینی کرده و تذکرة الاولیاء به نام تصحیح علامه قزوینی عرضه کرده. مطلقاً کار علامه قزوینی نیست و اون مقدمه کار نیکلسون هم پرغلط چاپ شده. علاوه بر این یه نکته رو در مورد با همه احترامی که من شخصا برای کارهای نیکلسون قائلم خدمتتون بگم، نکته این است که کار نیکلسون روی تذکرة الاولیاء با کار نیکلسون روی مثنوی مولانا به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. وقتی تذکرة الاولیاء رو تصحیح می‌کرده به نسخه‌های معتبر دسترسی نداشته. در نتیجه تصحیح تذکرة الاولیاء مرحوم نیکلسون چندان کار معتبری نیست. متأسفانه ما به اسمای فرنگی علاقه داریم. الان من میبینم بسیاری از کارها در میاد، عبارتی که از تذکرت الاولیا نقل میشه درسته ولی مطابق نیکلسون نیست. چرا؟ برای اینکه میرن از اینجا عبارت رو برمیدارن، بعد دلشون میخواد اسم فرنگی بیارن، چه کنیم؟ اون زیر اسم نیکلسون رو میذارن، اون صفحه‌ای که اونجا ممکنه این جمله توش باشه میارن. کار جووناس اب نداره و من هیچ ایرادی بگم، هیچ عقده‌ای هم ندارم که کسی اسم منو جای بیاره یا نه، ولی من اسم همه اونایی که کار کردن میارم. توی همین تجدید نظری که در تذکرت الاولیا در این 7-8 چاپ اخیر کردم، من متوجه شدم بسیاری از چیزایی که به استاد بزرگ بسیار مورد احترام من بدیع الزمان فروزانفر استناد کردم، حرفا عوض شده. کی عوض کرده؟ شفیع کدکنی. اون هست به نکته های تازه رسیده. تمام مقدمه ها رو من از نو نوشتم برای اینکه اون چیزایی که دکتر شفیعی در آورده بود اونا رو بیارم توی این مقدمه ها. و با کمال خلوص باید بگم سپاسگزارم از شفیعی که این مواد رو به دست من رسونده با چاپ کتاب ها. بنابراین این که کسی از کار من نقل بکنه واقعا هیچ نه قصه دارم میکنه نه شادم میکنه. من این کارا رو میفرستم توی جامعه. اگه برای مردم راه گشایی کرده باشم خوشحالم. اگه کسی هم وردش به اسم خودشم چاپ کرد باز اهمیت نمیدم، چون که خیلی کارا میبینم خیلی جاها این عبارات من میره تو کتابای دیگران بدون اینکه اشاره کنم که این کار من بوده و این نوشته منه. اینا رو باز اینجام عقده خالی نمیکنم که میگم، فقط بهتون میگم من از سال 1359 که از همه دانشگاه های ایران کشیدم کنار، برنامه من این بوده که دانشگاه هم رو به خونه ها بفرستم و خوشبختانه عده بیشماری که هیچ کدومشون رو نمیشناسم در این دانشگاه رو باز نگه داشتم. کاری که روی مثنوی کردم، کار مجددی که روی تذکرت الاولیا کردم، کاری که روی غزلهای حافظ کردم و کاری که روی نقد و شرح قصاید خاقانی کردم، اینا رفته تو خونه های مردم استفاده میکنن، معتقدن جواب سوالاشون رو میدم، خوشحالم. بیش از این هم انتظاری ندارم. حتی مسئله این که چند بار چاپ بشه، من چند بار از علی اصغر علمی یا اردشیر زوار حق و تالیف بگیرم هم مطرح نیست. اغلب سعی میکنم قیمت کتابا بیاد پایین و من اگر چیزی نگیرم بهتر. به هر حال سال 1342 دومین سال تحصیل من در دانشگاه تهران در دوره دکتری زبان ادبیات فارسی بود. هر کدوم از ما یکی از شهادتنامه های ما، از 10 شهادتنامه دوره دکتری اون روزها که 10 درس بود، یکی از شهادتنامه ها که در واقع باید گفت تمام دوره دکتری در اون خلاصه میشه و اون بود شهادتنامه متون فارسی بود زیر نظر استاد بدیع‌الزمان فروزانفر. استاد روزهای پنج شنبه به ما مثنوی رو درس میدادن و من این کلاس رو تا موقعی که دانشیار دانشگاه بودم صبح پنج شنبه سر کلاس بودم. روزهای سه شنبه متون دیگر رو دانشجویان میخوندن و رفع اشکال میکردن، اونجا یک سوال داشتن میپرسیدن. از جمله 8 متنی که من به دستور استاد انتخاب کرده بودم خاقانی بود و تذکرت الاولیای عطار و حافظ و تعدادی دیگر. تذکرت الاولیای که به دست من رسید همون بود که به اسم علامه قزوینی در اومده بود و من اون روزها نمیدونستم حتی که تصحیح علامه قزوینی نیست و در واقع چاپ پرغلطی از کار نیکلسون. غلطهایی توش دیدم. به استاد گفتم که قربون بسیاری از این جمله ها رو نمیشه فهمید چیه. خیلی با احترام ایشون از آقای مینوی یاد کرد و گفت نسخه هایی رو که جناب آقای مینوی از ترکیه آوردن برو ببین. رفتم به کتابخونه مرکزی دانشگاه و تعدادی از این نسخه های عکس برداری شده آقای مینوی رو که از کشورهای ترکیه و مصر رو اینها آورده بودن دیدم. وقتی گذاشتم کنار اون نسخه و رفتم خود چاپ نیکلسون از کتابخونه دانشکده ادبیات گرفتم گذاشتم کنارش، دیدم بسیاری از اشتباهات متن نیکلسون در اون نسخه به خصوص نسخه 692 هجری که مال کتابخونه پیرهدایی ترکیه است با این حل میشه قضیه و عبارات غلط نقل شده. عکس اون نسخه رو خریدم از کتابخونه مرکزی و یه عصر رفتم خونه استاد بدیع‌الزمان فروزانفر. اون موقع من از جلد 7 به بعد دیوان شمس در کنار ایشون دستیارشون بودم و بهشون گفتم اینا حل میشه. به من گفتن بیا این کتابو نجاتش بده. برای من خیلی حرف بزرگی بود. من یه دانشجو خیلی جوونی بودم اون موقع، جوونترین چهره اون سال دوره دکتری بودم. خیلی سنگین به نظرم اومد که استادی همچنین، واقعا مثل که خون اول نفهمیدم که ایشون چی میگه. تشکر کردم از محبتشون و فردا صبحش من به خونه دکتر سید صادق گوهرین استادم رفتم. دکتر گوهرین نشسته بود تو اون زیرزمین خونش و یه ظرف بزرگ سرکه شیره و یخمون وسط اتاق بود و اینا. گفت چه خبره؟ گفتم دیروز از من خدمت استاد بودم و صحبت تذکرت الاولیا بود و اینو به من گفتم. دکتر گوهرین به من گفت عجب شانسی. گفتم چه شانسی؟ گفت استاد 13 سال تز دکتری قبول نکرده، به تو گفته بیا با من تز دکتری بگیر. گفتم فکر نمی کنم. گفت ما دست استاد خوندیم. دو سه روز بعدش من خدمت استاد فروزانفر گفتم که استاد این که فرمودید من چیکار بکنم روی تذکره؟ گفت تصحیحش کن. گفتم اینو میشه به عنوان رساله دکتری من پیشنهاد کنم؟ فرمودم که چرا نه. پیشنهاد شد و رفت. سرتون درد نیارم. خلاصه دکتر گوهرین توی جلسه پیشنهاد کرده بود که خب حالا که خودتون گفتین خودتون راهنماییشو قبول کنید و ایشون قبول کرده بودن. ولی بعد از اون خودشون محبت کردن، به من تلفن کردن که ما راهنمایی تو، ما رساله تو رو پذیرفتیم. و این افتخار برای من شروع شد که با بدی الزمان تز بگذرونم که تا اون تاریخ کمتر از 20 نفر بودن رفقایی که با او تز گذرونده بودن، چون خیلی کم قبول میکرد. مثل حالا نبود که در یک ترم یه استاد 27 تا تز بگذرونه و 27 تا نمیدونم چند میلیون کارمزد بگیره، از این صحبت ها نبود. به هر حال من رفتم و نسخه های عکسی رو گرفتم. این استاد عزیز من سید عبدالله انوار اگر اینجا بود که افتخار بستگی هم با ایشون دارم، استاد انوار هم کتابخونه ملی مقداری نسخه ها رو به من راهنمایی کردن. اینا رو عکس برداری کردیم، گذاشتیم کنار هم، متن رو شسته رفته کردیم و در آوردیم و حرکت گذاری، اعراب گذاری و به خصوص چیزی که من از اول روی متون فارسی اصرار داشتم، نقطه گذاری های فرنگی است که باید بیاریم چون خوندن آسون میکنه. حرکات عربی ها رو باید بذاریم، حالا اگر یه اشتباه هم توی اعراب یک کلمه پیدا کردیم ولی بهتره بذاریم اینا رو. نقطه گذاری به خصوص بسیار تجربه من اینه که خیلی کمک میکنه. نکته دیگر این است که در طی سالیانی که با مثنوی و با کارهای دیگر کار کردم، ارجاع یک گوشه یک کتاب به گوشه های دیگر، در واقع عطار به کمک عطار معنی میشه، مولانا به کمک مولانا، حافظ به کمک حافظ، و خیلی جاها از اون تعبیرهای من حدس میزنم، من فکر میکنم اینجوری باشه دور میشیم، میریم به یک درک منطقی. و درک منطقی از اون چیزایی است که من روش خیلی همیشه بحث دارم و جوششو میزنم. خلاصه ای از این کاری که عرضه شده و در واقع از کار عطار دیگه نباید گفت، از کار من، تذکرت الاولیا 72 باب دارد، 73 باب هم ندارد. هرچه رفقا تلاش بکنند که اون 25 باب یا 26 باب آخر که اضافه شده به عنوان ذکر متأخران از عطار تا قرن تا اواخر قرن دهم تا اواخر قرن نهم، چنین چیزی وجود نداره. میرین توی فهرست خود عطار در مقدمش وقتی اسم میاره به حلاج ختم میکنه. 72 تا موضوع بیشتر نداره تذکرت الاولیا و خود عطار هم صحبتی از اون بقیه نمی‌کنه. میریم دنبال این که چرا این کتاب اسمش تذکرت الاولیاه. از نظر عطار اولیا به معنی شیخ خانقاه نیست. عطار با امام صادق شروع می‌کنه و در اونجایی که شرح حال امام صادق رو می‌خواد بنویسه میگه از اهل بیت اون کسی که بیشتر سخن طریقت گفته صادقه و من از تمام اهل بیت یکی رو میگم که یکی مثل 12 و احتیاج ندارم دیگه بیم. حالا بریم آخر تعلیم این زمائم، آخر این پیوست‌ها، امام محمد باقر پدر امام جعفر صادق چرا اومده و چه باب ضعیفی و چقدر پرغلط و چقدر آشفته. بنابراین وقتی نگاه میکنیم یه آدمی، یه کاتب بازار، یه وراق، یه چیزای دیگری که به نظرش رسیده آخر یه نسخه اضافه کرده و اونم در اون نسخه ها بیشتر خط دیگری است.
شنونده عزیز رادیو فرهنگ و برنامه سخن و سخنوران، سخنان دکتر محمد استعلامی را میشنویم که از تذکرت الاولیای عطار سخن میگوید. با ما همراه باشید.
از نظر عطار اولیا یعنی همه مردان راه خدا و نه صوفیان. حالا بعد میرسیم به مسئله ارتباط دادن خود عطار به مکتب‌های تصوف و نمیدونم شیخ خانقاه براش درست کردن و اینها به جای خودش. امام صادق، امام ششم شیعیان، ابو حنیفه پایه‌گذار مذهب حنفی، شافعی پایه‌گذار مذهب شافعی، احمد حنبل پایه‌گذار مذهب حنبلی، اینا کجاشون صوفیان؟ عطار اینا رو جز اولیا میدونه، یعنی مردان راه حق. به این دلیل من وقتی این کتاب رو توی زبون فارسی میخوام ازش یاد کنم میگم یادنامه مردان خدا. و بسیاری از صوفیانی هم که در این کتاب مطرحن اینا خانقاهی نبودن. وقتی نگاه میکنیم خانقاهشون جایی پیدا نمیکنیم. این یکی با اون یکی آشنا بوده، از اون یاد گرفته، ولی میشه گفت مرید اون بوده، ولی مرید به اون معنی که رفته باشه اونجا نمیدونم خانقاه رو جارو زده باشه، دوشک پیر رو نمیدونم تمیز کرده باشه، برده باشه تو آفتاب انداخته باشه، از این صحبت ها نیست. مرید یعنی استفاده کرده، ازش چیز یاد گرفته، حرفش گوش داده. در مورد 25 باب پیوست عرض کردم با توجه به اینکه فهرست خود عطار 72 تاست و تا اواخر قرن نهم، یعنی تا سالیان درازی بعد از عطار، هیچ خبری از این بابها توی نسخه ها نیست و این بابها هیچ تناسب منظمی هم که به صورت یک تعدیف مدون باشه نداره. یک فصل بسیار درازی، یک فصل خیلی گذراست و امام محمد باقر رو که آورده میگه، اون آدمی که اینو جمع کرده میگه برای بسیار حسن ختام در واقع ما این کار کردیم. نسخه ای که اساس کار من بوده نسخه سال 692، 74 سال بعد از قتل عطار. بعد میرسم به مسئله سال مرگ عطار و خدمتتون توضیحاتی که باید بدم میدم. این نسخه را آقای مینوی، استاد مینوی عکسبرداری کرده بود، نسخه بسیار شسته رفته است و در واقع اونو من اساس قرار دادم. بعد نسخه 701 کتابخونه ملی رو که باز نسخه دقیق و معتبری است کنار اون گذاشتم. نسخه هایی از متفرق یا نیمه هایی که به نسخه های ناقصی که باز در کتابخونه ملی و جاهای دیگه پیدا میکرد گاه گاه به اونا مراجعه کردم. یک متن شسته رفته در آوردم، اعراب گذاری، حرکت گذاری و نقطه گذاری کردم و اون سالها به عنوان تز دکتری عرضه کردم خدمت استاد فروزانفر، استاد دکتر معین و سه عضو دیگر ژوری که دکتر مینوچهر، دکتر خطیبی و دکتر گوهرین بودند. یک بحث کلی خواهم داشت امروز روی روایات مربوط به کرامات صوفیه. ببینید شما اگر برید سراغ معجزات انبیا، از اونجا شروع کنم، این کتاب حدیث کرامت رو که جناب محمد خانی بهش اشاره کردن، این کتاب واقعا از باید بگم از سر درد من این کتاب رو روش کار کردم. اون موقعی که داشتم تذکرة‌الاولیا رو به عنوان رساله کار میکردم به استاد فروزانفر گفتم که نظرتون در این باره چیه که من نقدی روی این کرامات صوفیه بنویسم. فرمودند پدرت رو در میارن، مگر میتونی این دکان رو ببندی؟ همچی به همین سالی. اون سالها راست میگفتن ایشون که به من گفتم تو در آغاز کار هستی، کاری نکن که درگیری های اینجوری پیدا بکنی، میدونم که خیلی از اینا دروغه ولی نکن. این مون تا حالا که من آرد و بیختم قربیل آویختم و حدیث کرامت دو سال پیش منتشر شد و در مقدمش به همین توصیه استادم اشاره کردم و به یاد ایشون اصلا کتاب را آغاز کردم. ببینید برید از معجزات انبیا شروع کنید. در تمام سبت آثار قرآن محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله انا بشرون مثل کمه و در مورد انبیا دیگر مکرری میاد که اینها بشرهای مثل شما هستند. سه مورد هست که منکران سوال میکنن که آیا محمد با ادعای پیغمبری بینتون من ربهی، آیتون من ربهی داره؟ و در جواب اونا میگه منتظر باشید، من هم از منتظرانم. هیچ صحبتی از معجزه نیست. مسئله سوره قمر و بحث شرق القمر در تفسیرها اومده. سوره قمر درباره قیامت، اقتربت الساعه و انشق القمر، هیچ ربطی به یک معجزه نداره. در تفسیرها و در اون چیزهایی که علایق مؤمنان ساده دل بذارید هر چی میخوان بگن، حضرت خودشون هیچ ادعای معجزه‌ای ندارن. میریم سراغ عیسی، موسی، دیگران. معجزات پیامبران پیشین از طریق روایات رایج بین یهودیان و مسیحیان وارد قرآن شده، اشاره به اونهاست. ولی وقتی میریم سراغ اونها که ببینیم چجور این کارو کردن، موسی عصاشو میندازه اژدها میشه، خودش پا به فرار میذاره، مطابق نص قرآن خدا بهش میگه آقا کجا میری؟ چرا میترسی بیچاره؟ انت من الامنین لا تخف. بنابراین اونها معجزه خودشون نیست. تمام اون معجزاتی که به انبیا نسبت داده میشه، یا بعد اون چه در تفاسیر قرآن به پیامبر اسلام نسبت داده شده، این معجزات مشیت حق و فعل حقه. انسان هیچ قدرتی خارق العاده‌ای در واقع از خودش نداره. برید سراغ کتابای صوفیه، از آیات قرآن بیاییم بیرون. احترام قرآن و احترام اون چه معتقدان و مؤمنان برای خودشون دارن و اونی که دلشون رو خوش میکنه بذاریم باشه سر جاش. اما بیاییم سراغ کرامات صوفیه. اگر پیغمبر هیچ معجزه‌ای نداره، تمام اون کارهای خارق عادتی که ما به پیران صوفیه نسبت میدیم به طریق اولا باید گفت یا از خوشباوریست یا دروغه. کارهای خارق عادتو. ولی معجزات و بعد این کرامات و بعد طبقه بندیش خدمتتون عرض میکنم، بسیاری از کرامات که نوع دیگری قابل قبوله. در مورد اینکه آیا خود صوفیان چی میگن، شما برید کارهای سلمی رو بخونید، کار ابونصر سراج رو بخونید، بهتر از همه کارهای قشیری رو. قشیری به صراحت میگه اون چه بیشتر از توان آدمی است اولیا را نبود. چنین کارهای از اونا ساخته نیست و نباید داشته باشم و نباید ادعا کنن. با بایزید و بوسعید میشینیم صحبت میکنیم، مسخره میکنن این چیزا رو. بوسعید مکرر میگه این حرفا رو نزنید. بوسعید میگه مرد آن باشد که در میان خلق بنشیند و در بازار داد و ستد کند و یک لحظه به دل از خدای غافل نباشد. اگر رسیدی به اینجا، کرامت انسان اینجاست که برسی به این نقطه. و بایزید که اصلا خودشو مسخره میکنه. بایزید اونجاهایی که میگه سبحانی ما اعظم شانی، هیچ معلوم نیست، عبارات اطراف روایت نشون میده که بایزید واقعا ادعا نمیکنه که تو لباسش خداست. بگذاریم از اون انالحق حلاج که اون فرم دیگریه، ولی بایزید این رو نداره. میریم سراغ بسیاری از بزرگان صوفی، سراغ جنید میریم. جنید بغدادی یک متشرع قبل از هر چیز، اما کراماتی که بهش نسبت میدن حرف خودش نیست. بعد میایم این دوره های اخیر تا میرسیم به کسانی که الان تو این فرقه های نعمت اللهی و اینا حضور دارن، نه اونهایی که در هند هم صوفیان نظامی کرامت به این معنی براشون مطرحه، نه اونهایی که در میان نعمت اللهی های ایرانن. مریدها خیلی حرفا ممکنه بزنن. یکی از مریدان، نگم اون شیخ کی بود، یکی از این صوفی منشان معاصر میگفت که آقا یک دانه پرتقال رو فوت کردم، بهش کردم تو خاک، یک درخت سبز شد و الان پرتقال داده. شما میدونید که تکثیر مرکبات اصلا با کشتن تخم نیست، با قلم زدن گویا و به هر حال به طرق دیگری است که این که تخم پرتقال رو بذارم توی خاک درخت ازش در نمیاد. ولی به این آقا من نمیتونستم بگم، گفتم خب هرچون میخواد دلت خوش باشه، ما معرفی نداریم. ببینید، در راجع به این کرامات عرض کردم بتون یک اشاره مختصر بکنم و بگذرم. طبقه بندی موضوعی کرامات تو این کتاب حدیث کرامات که این خواهناخا کنار تذکرة الاولیا قرار میگیره و بسیاری از مطالب و روایات تذکرة الاولیا تو این اومده. تو این طبقه بندی یه مقداری از کرامات منسوب به صوفیه اخلاقه، رفتار خوبه، انسانیت، آدم دوستی، مردم دوستی، رسیدگی به دیگرانه. اینا رو نقل کردم، توی عطار هیچ اشکال ندارم اینا رو باور کنه. قسمت عمده ای از کرامات فراست است و اشراف. نمونه بسیار برجستش بوسعیده. ابوسعید ابوالخیر نگاه میکنه اون که پشت اون ستون نشسته، این درویشه الان یه چیزی میخواد، اون نشسته میگه حالا من این دستارم رو بدم یا نه، اینو 10 دینار میارزه، این از طبرستان برای من آوردن. وقتی نیو نگاه میکنه با اون لباس فاخرش، با اون دستارش و میبینه این خودشو میکشه پشت ستون، ابوسعید میفهمه که یه همچی فکری ما. حالا یه وقت هم ممکنه دقیقا فکر اونو نکنده باشه، ولی چون در واقع میشکافه قضیه رو که آقا تو یه چیزی داری به این بده، حالا نمیخوای بدی نده، این فوری میشه یه کرامت، یه معجزه. خیلی جاها ابوسعید ابوالخیر اون روایاتی که نشون میده که ابوسعید چهره ها رو میشناسه یا نگاه میکنه به آدمی که داره حرف میزنه ببینه این حرف واقعا از روی صداقت میزنه یا نه، این درک میکنه. ابوسعید ابوبکر اسحاق کرامی رو در نیشابور میشناسه و میدونه که این متظاهر به زهده، براش چیز میفرسته، براش افطاری میفرسته، چون خیلی روزا روزه میگیره و اون افطاری چیزیه که خبر داره از یکی شنیده که شیخ کرامی مثلا این کیک رو دوست داره، این بادام منقار رو دوست داره، و بعد اون وقتی میبینه که یه همچی کاری کرده، اون روز هم اتفاقا روزه بوده، این از مجموع اتفاق و حدس و گمان یک کرامت برای بوسعید به وجود میاد که یعنی بوسعید از عالم غیب خبر میده. نه، بوسعید از غیب خبر نمیده، احتیاجم نداره، برای اینکه اون آدم شیرین ظریفی که همه رو مست خودش میکنه و مست حرفای خودش میکنه احتیاج به کرامت و معجزه نداره. یک گروه دیگر از کرامات روایاتی است که در واقع رمزگونه است. میگم شیخ خضرویه میره دیدن بایزید، میگه ابلیس رو دیدم که سر در این دم سر کوچه شما به دار زده بودن. میگه آره، رفته بود تو پوست یکی اون از را به در کرد و به دوز رو باید ما بردار بزنیم. الان روایت رمزه، شوخیه، لطیفه‌گوییه، بذله‌گوییه در واقع. چرا ما بیایم اینو واقعیت بگیریم؟ ابلیس کیه؟ کجاست؟ کی پیداش کرده به دارش زده؟ کدومتون دیدین ابلیس رو؟ مگر در درون خود انسان؟ بله، میشه پیداش کرد. اصلا اون چیزی که به عنوان ابلیس در متون عارفانه تمام بشریت میاد، نفس انسانه، خود انسانه که از ابلیس بعضی وقتا کارهاش عجیب غریب تر میشه. یه سلسله از این روایات مربوط به کرامت، سخنانی شعرگونه. به صحرا شدم، عشق باریده بود، چنان که پای به برف فرو شود به عشق فرو هم میشود.
چه شنیدید؟ بخشی از سخنان دکتر محمد استعلامی بود که از تذکرت الاولیای عطار نیشابوری سخن میگفت. امید که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. پاینده باشید و سربلند.
علاقمند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ. Thank you.